اداره کل نمایش تقدیم می کند. نمایش جوان،
اختر چرخ ادب، زندگی نامه پروین اعتصامی، نوشته و تنظیم برای رادیو از علی دنیوی ساروی، سردبیر مرضیه رشید بیگی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شهرزاد عبدالحق، شمسی صادقی، فریدون مهرابی، نوشین حسنزاده، رضا عمرانی، مجید حمزه، احمد ایرانی خواه، محمد یگانه، احمد گنجی، مینو جبارزاده، نگین خواجه نصیر، افسانه محمدی، مصطفی عبداللهی. کارگردان ژاله علو، گوینده فریبا طاهری، افکتور فرشاد آذرنیا، صدا بردار علی حاجی نوروزی، دستیار تهیه طیبه محمد علی، تهیه کننده ماهداد توکلی. سلام بر یاران جوان. در شب‌های قبل از سرگذشت پروین اعتصامی گفتیم و این گونه گذشت. پروین که در مکتب پدر و مادر ادیب و خردمندش بسیار آموخت، شاعری را بیش از هر کار دیگری دنبال می‌کند. برادرش ابوالفتح در میان سایر برادرانش به او نزدیک‌تر است. پروین که در مدرسه ایران بتل درس می‌خواند، به خواست مدیره روشنبین مدرسه میس شولر همزمان نسبت به کار تدریس نیز اهتمام دارد. پس از فارغ التحصیلی کار تدریس برایش جدی‌تر می‌شود. پدر بیمناک از اشعار کمی اعتراضی پروین، با توجه به جو سرکوب و استبداد او را از تندروی برحذر می‌دارد. پروین در کلاس درس نزد دانش آموزانش محبوبیتی فراوان می‌یابد. روزی غریبه‌ای از راه می‌رسد. ظاهرش نشان می‌دهد که صاحب مال و مکنتی فراوان است. در گفتگو با اعتصام الملک در می‌یابیم که او همان مردی است که سالها پیش گلوله خورده و مجروح به آنها پناه آورده بود. مرد که خود را قیاسی معرفی می کند، پرده از مهرش نسبت به پروین بر می دارد. اما پدر جواب رد می دهد. اینک بشنویم ادامه این سرگذشت را.
من اشک خیش چون گوهری پروراندم، دریای دیده تا که نگویی گوهر نداشت.
بی بی لیلا
رفتن عیادت یکی از منصوبینشون، ما در نیستن.
آقاتونم که هیچ وقت در نمیزنن.
شاید حبیب خداست، باز میکنم.
این موقع با هم میریم.
هر که هست عجله‌ای در کارشه.
خدا به خیر کنه.
کیه مادر؟
فکر کردم که خوابید.
نه من میرم.
صبر کن، تو هم تو این دوره پرآشوب تنها نه.
من که بچه نیستم.
باز اگر ابوالقاسم بود یه حرفی. شده زن.
آمنه جان به من نگاه کن، از هوش رفت مادر.
ای وای، چرا ایستادی و به من نگاه میکنی؟ ابوالفتح برو برادرتو صدا کن.
الان میرم.
چه اتفاقی افتاده؟ چه شده؟
پس مرتضاش کجاست؟
چایی آرامت میکنه.
زحمت شما شد پدر، دستتونو میبوسم.
زحمت دم کردنش با بی بی لیلات بوده، من فقط آورندشم. نوش جانت.
خوابیده زن بیچاره،
شب پرکاری داشته دکتر دیانت.
چطور؟
دکتر گارنیک چند روزیه که به شدت بیماره. قبل از عیادت از بیمار ما اونجا بود.
هفته قبل بود که دیدمش.
زاتوریه کرده گویا. حالش تعریفی نداره.
چه بد، اون تنهاست.
دخترش برگشته ایران، دیروز آمده، الان پیششه.
یرجانیک؟
اسمش اینه؟
چقدر منتظرش بود
دکتر گارنی؟
چقدر دیر، خیلی دلم میخواد ببینمش.
دکتر دیانت میگفت امید زیادی نداره که جان به در ببره پیر مرده.
همیشه تنها بود، همیشه منتظر، همش در آرزوی این بود که بتونه به دیدنش بره.
روزگارست. حال این زن چطوره؟
دکتر گفت ضعف شدید باعث شده از حال بره. کمی حرف زد، قدری گریه کرد، حالام که خوابیده.
تکیه های گسی غریب این زن و بارها و بارها شنیدم. هر بار تکیه از اون چه تو میگفتی یا اون چه مادر تعریف میکرد. حالام که پسرش مرده.
سالها بود که بی حرکت گوشه خونه افتاده بود، تا اینکه عصر دیروز سقف خونهشون تو بارون ریخته و مرتضی مونده زیر آوار.
دادم وای.
حالا دیگه تنهای تنها شده پدر.
یعنی حالا دیگه فرزندی نداره؟
فقط یه پسر که چند سالی رفته و دیگه خبری نشد ازش. مادر کجاست؟
دوباره پادردش برگشته، بی بی لیلا داره زماد میذاره براش. پروین جان من کمی خستم، میرم بخوابم.
پدر جان.
جانم پروین.
این زن چه باید بکنه پدر؟
مقصودت چیه؟
حالا دیگه اون خرابه ایم که داشته فرو ریخته، پسری هم که دیگه نداره، تکلیفش چی میشه؟
از حرفات چیزی میفهمم.
مادر سخنی نگفتن با شما؟
اینکه پروین من خواسته ای داره.
خوش داشتم خودشون واگو کنن.
پس از گذشته این همه سال حالا دیگه شامه گوی پیدا کردن. مادر خوب میدونن که طرح تقاضاهای سختو به چی کسی محول کنن.
مگه مادر گلم کم عزت دارن نزد شما؟
نخی نخی، اختر بانو به تنهایی خودشان بهارستانن. اما تو پروین، نمیخوام ناشکری کنم، ولی اگر خداوند صد پروینم به من میداد روی چشم میذاشتم. هرچه میخواهی بگو رخشنده پدر.
کاش نرنجید.
پس خواستی خواست.
خواست تا دلتان بخواد پدر.
حال بگو ببینم چیه این خواستی چنین مراعات آور.
اجازه بدید بمونه.
بمونه؟ کی؟
آمنه.
اینجا؟
ای بشتر چیه؟
خودش راضیه؟
کار مادره؟
با این حساب باید جایی
هست. اتاق کنار مطبخ، سالهاست که خالی افتاده.
مگر نگفتی که با گدایی و مراد میگذرم؟
این با من، من اش میکنم. میتونه کمک بی بی لیلا باشه تو انجام کارای خونه. اجازه میدید؟
اگر شما چنین کاری رو درست میدونید بنده مخالفتی ندارم.
اطمینان داشتم که میپذیرید.
ضمناً گفتم که جنازه مرتضی رو بعد غسل بیارن حسینیه همین محله. ابوالفتح و ابوالقاسم پیگیرن تا فردا که انشاءالله بشه ترتیب تشییع آبرومندی رو داد.
بلکه شاید کمی موجب آرامش خاطر این مادر دل سوخته بشه.
ممنون پدر، ممنون.
شاعره با اشعار منسجم و جزیل خودش بازیگر تخیل، تفکر و وقوف است. واضع حقایقی است در منتهای ظرافت و تقید به اخلاق. محتوای عارفانه و حکیمانه ای دارد اشعار ایشان. اغلب قطعات به صورت مناظره سروده شده و یادآور مناظراتی است به زبان پهلوی. در این مدت اشتغال ساختن اشعاری با این زیبایی ها و با این آب و رنگ دلفریب، خاصه با این یک دستی و فصاحت و روانی، کار مردان فارغ البال نیست. تا چه رسد به مخدره‌ای که کمتر از درس و بحث فارغ بوده و شاید مشاغل خانوادگی بسیار نیز داشته. در ایران اگر شاعرانی از جنس مرد پیدا شدند که مایه حیرتند، جای تعجب نیست. اما اکنون شاعری از جنس زن که دارای این قریحه و استعداد باشد و با این توانایی اشعاری نیکو بسراید از نوادر محسوب می شود و جای تعجب دارد. ایشان دوشیزه پروین اعتصامی هستند.
جناب ملک الشعرای عزیز، حق مطلب به درستی درباره این دختر جوان ادیب که بنده سالهاست با پدر بزرگوارشان از نزدیک آشنایی دارم ادا نمودند. امروز شعر بسیار خوانده شد، حرف ها به میان آمد و تعریف و تنقید کم نبود در این مجلس. اما آنچه زینت بخش مجمع ادبای امروز محسوب می شود چیزی نیست جز برآمدن اختری تابناک از طبقه نسوان.
خانم پروین به تمام شرایط شاعری عمل کرده است. هرگاه تنها غزل سفر عشق از این شاعره شیرین زبان باقی مانده بود، کافی بود که وی را در بارگاه شعر و ادبیات جایگاهی عالی و ارجمند بخشد. تا چه رسد به لطف حق، کعبه دل، گوهر عشق، روح آزاد، دیده و دل، دریای نور، گوهر سنگ و سایر قطعات که همه از اوست و هر یک برهان آشکار بلاغت و سخنرانیش.
ما همگی در یک رأی اشتراک داریم. اشعار این دوشیزه جوان شگفتی آفرین است. این سخن تنها بنده کمترین رشید یاسمی یا ملک الشعرای بهار یا ده خدای عزیز نیست. هر کسی که گلی از گلزار شعر پروین خانم را ببوید عقیده جز این ندارد.
بنده دارم آقا، بنده دارم.
گویا سرور گرامی جناب گرکانی نظری غیر از این دارن. بفرمایید، بفرمایید، مشتاقیم بشنیدن.
اولا که غیبت خود شاعر در این مجلس نشانگر وحشت ایشان از مورد پرسش واقع شدن.
ابوی شریفشان که حاضرن اگر ایشان در جمع ما نیستن. جناب
آقا جان در همین جاست، مشکل در همین جاست. پدری که شعر میشناسد در ترجمه دستی قوی دارد و به خوبی با ظرایف اصول تغییر و تبدیل آشناست.
منظور لب مطلب را بگویید و خلاص.
و منظور هیچی قربان، هیچ، همگی دل به تقلبی خوش کردی.
اجازه میخوام سخنی بگویم.
آقای گرکاری نفرمایید.
توجه بفرمایید دوستان، توجه بفرمایید. در خدمتیم علی اکبر خان.
برای برخی از ما بهترانی که میخواهند در این بازار کساد به زور هزار من چسب و سریشم خود را به کالبد تازه دوباره جان گرفته شعر و ادبیات ایران بچسبانند، یکی از سهل الوصول ترین راه ها برای بزرگ نمایی کذایی مخالفت با تازگی و تشکیک بیپایه است گویا.
احسن. احسن. احسن.
اگر نیت بر لودگی دارید جایش اینجا نیست آقا. چرا خودتان را دست می اندازید؟
پاسخی نشنیدم جناب ده خدا. آن چه گفتید پاسخ نبود.
پاسخ یابه چه می تواند باشد جز استهزا جناب گرکانی؟ مرد حسابی دست کم بنده 30 سال از با اعتصام الملک رفاقت دارم. پروین نازنین را از کودکی دیدم. اشعاری که در 11 سالگی سروده هوش از سرتان می برد. حالا من هیچ، ملک و شعرا، اقبال آشتیانی، جناب یاسمین، رعدی آذرخشی، این آقایان همه از شاهدان رشد و بالندگی پروین در محضر پدر و بانوی فرهیخته والدشان بودند. حالا شما میگویید تقلب؟ به چه براهین و استدلالی ها؟
چرا نعره میزنی حضرت آقا؟
خودت نعره
میزنی؟ مجمع ادبا اینجا چاله میدانم نیست؟ بنده روزی برای عرایزم اسناد رو میکنم آقا، اسناد.
برو که خدا روزیت رو جای دیگه نواز کنه. جناب ملک و شعرا، بنده نمیفهمم مدتی است که جلسات ما شده از جای رفت آمد افراد مشکوک الاحوال. خب آخرش میشود همین.
علی اکبر خان، قرض این بود که به نظرات مخالف و موافق با هم توجه شود.
عرض بنده بر حضور مخالف نیست. البته که باید باشد، اما اینها که گهگاه گفته می شود و هی ما می شنویم و سکوت می کنیم تهمت هست تصدقتان، نه مخالفت. جناب اعتصام، بنده از طرف همه از شما عذرخواهی می کنم.
خدا را شاکرم دخترم پروین در این مجلس حضور نداشت.
سلام.
سلام.
سلام. شما یرجانیک هستید؟
پروین؟
درسته، برادرم ابوالفتح.
آه، از دیدن شما خوشحالم.
منم همینطور خانم.
چرا اینجا ایستادید؟ خواهش میکنم بفرمایید خانه، هوا سرده.
ممنونم.
اگر راحت هستید همینجا بشینید، گرمه، بخاری هم همینجاست. قهوه؟
ما اومدیم از دکتر عیادت کنیم، زود رفع زحمت میکنیم. شما هم بنشینید لطفا.
حال دکتر چطوره؟
سخت مریضه، نفسش کم میاد، تا یه جایی بالاتر نمیاد.
همیشه از شما میگفت. مادرتون نیومد؟
ماما منو خیلی قبل ترک کرد، رفت موسکو. اکتریس شدن براش بهتر از من بود. خاله آنجل منو بزرگ کرد.
همه یه این سالها دکتر اینا رو میدونست؟
پس چرا نیومد پیشت؟
پدر عقایدش ضد کمونیستی بود، اگه میومد ارمنستان حتما اونجا کشته میشد. بیچاره نتونست
شما چی؟
خاله بیمار بود و فقط من ازش پرستاری میکردم. دردش خیلی زیاد بود، راه نمیرفت تا اینکه 2 هفته پیش مرد.
کسی بهتون خبر داد؟
مگه شما نمیدونی؟
چی رو؟
پدر شما نامه داد، از حال پاپا گفت، منم زود آمدم.
پس اینطور
میخواید بمونید؟
تا هر وقت پدر هست من هستم.
بهش گفتیم؟
کاش دیر نباشه. من ماما رو نمیبخشم، هیچ وقت، هیچ وقت.
خودتون آزار ندین، باید به آینده فکر کنید.
من هیچ وقت ماما و پاپا رو هر دو با هم یادم نمیاد. وقتی شادی بچه ها رو با پدر مادرشون میبینم غصه میخورم. اصلا فایده این زندگی چیه؟
از حالا به این فکر کنید که یه زندگی دیگه شروع میشه. شما در کنار دکتر گارنیک روزای خوبی خواهید داشت.
این ساز شماست؟
ها گارمون؟
بله نوازنده شما این؟
پاپا خیلی گارمون دوست داشت، همیشه تو نامش می نوشت، منم آوردم خوشحال بشه. گاهی با اینکه بیهوشه براش می زنم. دکتر دیانت گفت شنوایی حسیه که آخر از همه از کار می افته.
ساز خیلی خوبیه.
به خوبی شعرهای شما نیست.
دکتر گفته بود که چند تاشو براتون فرستاده بود.
پاپا همیشه از شما خوب می گفت. شعرهای شما در اونجا دوست من بود.
پس خوندی؟
پروین داره شاعری زبردست میشه.
چی؟
یعنی خب یه شاعر که شعراشو همه دوست دارن.
ها
از شعره من کدومو بیشتر پسندیدید؟
جواب دادن سخته. پاپا هر بار که نامه میداد در فهمشون به من کمک میکرد. شما یه شعری دارین که دارون از خون حرف میزنی؟
دو قطره خون.
ها همین شعرش خیلی قشنگه. اما پاپا تنبلی کرد کامل برام تو نامه ننوشت. میشه الان کاملشو برام بخونی؟
اتفاقا منم خیلی این شعر رو دوست دارم. پروین جان از بری
همشو براتون میخونمش. میدونید یرجانیک، این شعریه در قالب یک مناظره، یه گفتگو.
بله و خیلی هم خوب از کار در آمد. اینطوری شروع میشد: شنیدید میانه دو قطره خون چه گذشت؟ گه مناظره یک روز بر سر گذری، یکی بگفت به آن دیگری که تو خون کی؟ من افتادم اینجا ز دست تاجوری. دیگه یادم نیست.
بگفت من بچکیدم ز پای خارکنی، ز رنج خار که رفتش به پا چنیشتری. جواب داد ز یک چشمه ایم هر دو، چه غم چکیده ایم اگر هر یک از تن دگری.
نمیفهمم که چرا تا این اندازه کج‌فهمی وجود داره خانم. واقعا دلیلش چیه که همه چیزو مردونه بخواد؟
همیشه اینجور نیست ثریا. پدر شما خودشون آموزگار فرهیخته و دانایین. نگاهی که از تعادل بگذره مختص مردان نیست. زنان بیشماری هم هستن که همین خصلتو دارن. یادم یک باری که از معلمانمون برای نوع نگارش دختران حد و مرزی قائل بودن. مثلا اینکه اعتقاد داشتن زنان در نوشتن حکایات چندان توفیقی نداشتن تا حال، و همین نشون میده که نباید سمتش برن، یا حرفایی از این قبیل.
سرکار خانم صراف،
تو از کجا میدونی؟
پدر از این عقیده اونقدر خشمگین شده بودن که فردای همون روزونه با مادرم در میون گذاشتن. مادر همیشه به یادشون میاره.
نمیدونم این نظریه چطور و از چه کسی به ابوی شما که آموزگار ما هم بودند رسید. جنجال در دفتر واقع شد. میس شولر میانجیگری کردند و قائل ختم شد.
اما پدرم هنوز اون تندروی رو زیاد نبردن.
این دیگه بسیار استثنایی است.
خود شما چطور تحمل میکنین چنین ستمی و خانم معلم؟
منظورت کدوم ستمه؟
همین که اشعار رو باور نداشته باشن، این که بپندارن شاعری مرده.
خب این یه چیز دیگه است. من هم بی جواب نگذاشتم این ادعا رو.
جدا؟
خیلی ها گفتن پس شعرهای من یک مرد شاعر وجود داره، پدرم یا یکی از دوستان شاعرش.
کمال ناسپاسیه. میشه بفرمایین جواب شما چی بود خانم؟
جوابیه در قالب شعری در آخرین شماره سال دوم مجله بهار سال 1301 چاپ شد. از غبار فکر باطل پاک باید داشت دل،
تا بداند دیو کین آینه جای گرد نیست. مرد پندارید پروین را چو برخی زهل فضل، این معما گفته نیکوتر که پروین مرد نیست.
مثل این که با شما.
ببخشین سریا جان، چیزی شده میس شولر؟
آقای آمدن با شما کار دارم.
آقا؟
از دربار.
دربار؟ مطمئنید که با من کار دارن؟
آمبیکان به طور پرایویت خصوصی حرف بزنن با شما.
ولی من نمیتونم. نمیفهمم.
اما بهتره قبول کنید عزیزم، برید، توی دفتر منتظره.
باشه باشه میرم فعلا. سلام قربان.
سلام خانم اعتصامی.
در خدمتم.
فائقی هستم، از دربار خدمت رسیدم و حامل درخواستی از شخص اعلی حضرت. بفرمایید بنشینید.
چشم، ممنونم.
شما همیشه همینجور سر به زیر و خجالتی هستی؟
برای شنیدن فرمایشاتتون آمادم.
عرض کردم فرمایش از اعلی حضرت نبنده. ایشان در جریان بررسی‌های فرهنگی و ادبی پی به طبع و کمالات شما بردند. گویا اشعار شما مورد قبول طبع مشکل پسندشون واقع شد.
چه خوب.
بنده دارم از رضا شاه کبیر میگم، ملتفتین؟
بله بله. چطور مگه؟
به نظر راضی نمیاین.
کلامم اینو نرسوند؟
کلام چرا، اما سیمای شما چیز دیگه ای میگه. انگار با خودتون درگیرین. مشکلی داری؟
خیر قربان.
اولین اشعار شما بین سالهای 1299 تا 1301 در مجله بهار متعلق به پدرتون چاپ شد. درست نمیگم؟
اطلاعات کاملی دارید جناب فائقی.
قطعه ای مرغکتان در سال 1299 منتشر شد، وقتی که 14 سال بیشتر نداشتین. ذره در شماره رمضان و گوهر و سنگ شوال همان سال.
خوب دنبال کردید.
و اما سائقه ما ستم اغنیاس در محرم 1300، عشق یتیم، سعی و عمل، کودک آرزومند، اندرزهای من، از یک غزل و مادر دوراندیش، جملگی در همون سال. خزان، ربیع الاول و اندوه فقر در جمادی اول 1301 شمسی به تب در اومدن. همگی در مجله ادبی بهار. چیزی را از قلم انداختم؟
خیر؟
اینا رو گفتم تا بدونید حضور بنده در اینجا وابسته به سلیقه و میل آنی نیست، بلکه آگاهانه و کاملا سنجیده خدمت رسیدم.
کاملا پیداست قربان. اما بفرمایید از دست بنده چه خدمتی برمیاد؟
بسیار ساده است. نوکری.
منظور کلفتی دربار کردن است؟ رفت و روب، شست و شو، طبخ و للگی؟ آیا دربار محترم در این تخصص ها آدم کم آورده که فرستادن دنبال دختری دست و پا چلفتی چون من؟
این طعنه است، مگه نه؟ دست انداختید؟
اگر منظور از نوکری هیچ کدام از اینها نیست، میشه بفرمایید چیه منظور جناب عالی؟
معلمی در دربار.
برای؟
ملکه.
باور نمی کنم.
میفهمم. زوزده شده اید، بله؟
نشنیده بودم که اعلی حضرت اهل مطایبه هم باشند.
آهای، مراقب اظهار نظرتون باشید خانم محترم. مطایبه کدومه؟
واقعا درخواست این است که بنده به بانوی اول این مملکت آموزش بدم؟
پیش خودتون بمونه. شاهنشاه نیت دارن که شما در رکاب باشید تا همسر عالی مقام در کوتاه‌ترین زمان ممکن راه و رسم خانمی رو بیاموزند. در این مسیر لازم نیست که بگم چه مقام والایی خواهید یافت و چه میزان سرمایه خواهید اندوخت. کافیست بپذیرید. به چشم بر هم زدن این فلک رو سقف خواهید شکافت و طرحی نو در خواهید انداخت. خب چه میگید؟
سلام بنده رو ابلاغ بفرمایید و اینکه در کمال شرمساری قادر به پذیرش این درخواست نیستم.
نیستی؟
تازه میخواستم از شغل معلمی استعفا بدم، خستم و از عهده چنین کاری بر نمیام.
از من میشنوید بهتره در رأیتون تجدید نظر کنید. شما بسیار جوانید، حیف که رد کنید. برای خودتون میگم، بپذیرید.
خیر، نمیتونم.
از همه شما سپاسگزارم. پاپا دوستان خوب زیادی داشت، همه خوب و مهربان. کاش من و پاپا از هم دور نبودیم. پدرم زیاد منتظرم موند، چشمش به در بود، اما من بدم، خیلی بد.
کسی تو رو مقصر نمیدونه دخترم. دکتر گارنیک از تو ناراضی نبود. آره منتظرت بود، اما با عشق، نه با دلخوری و کدورت.
یرجانیک بهتره بریم، بریم خونه ما، اینجا سرده، نباید بمونی.
فکر میکنم سرما خوردی. چند شبانه روز بیداری بر بالین مرحوم پدرت تو رو دچار ضعف کرده. پروین جان دستشو بگیر بریم.
بیا عزیزم بیا.
پروین جان من دیگه هیچ کسو ندارم.
مادرت که هست.
اون منو یادش هست؟ منو میشناسه؟ نه نه.
حالا میخوای چی کار کنی؟
بیچارگی.
میخوای بمونی؟
چرا درس تو ادامه ندادی؟
دوست داشتم پزشک بشم مثل پاپا.
میخوای برگردی؟
شاید وقتی برگشتم برم آکادمی و دوباره شروع کنم. یه زندگی جدید برای من بهتره.
فردا با پدرم میرم رشت برای انجام کاری اداری. دوست داری با ما بیای؟
حالا هوا تو عوض میکنه جان. نه. من
نه، من میخوام برگردم ایروان.
بذار کمی بگذره، بذار حالت بهتر شه.
اگرم خواستی میتونی از آستارا بری ایروان، نزدیکتره.
پروین همه شعراتو برام بنویس، میدی با خودم ببرمشون؟
باشه حتما میدم.
چند تا یادگاری از پاپا میخوام. قلمدانش، عینک، ساعت جیبی و کتاباش. میخوام اینا رو با خودم ببرم، فقط همینا. پروین.
بله.
من فردا با شما میام.
دوستداران نمایش‌های رادیویی،
مرکز هنرهای نمایشی در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شماست.
با تلفن 3391-3366 و با سامانه پیام کوتاه 30089 با ما تماس بگیرید.